أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته خدمت رفقا نسبت به کیفیت ریاضات نفسانیه صحبت شد و عرض شد که اونچه که در تحصیل خواستهای نفسانی و التزازات نفسانی میتواند قرار بگیرد مشمول این کلام امام صادق علیه السلام خواهد شد، گرچه حضرت در اینجا نسبت به بعضی از موارد صراحتن مطالبی را فرمودند، ولی در تحت یک قاعده کلی اون چرا که نفس بشر به طور اغلبیت، البته موارد استثناء هم ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، بعضی ها نسبت به بعضی از مطالب خیلی مستعدتر و با آمادگی قبولی بیشتر و راحت تر در پذیرش از بقیه وجود دارن، که از اینها تعبیر میشه به افرادی که خود ساخته در مسیر و در راه قرار میگیرن. پذیرش نسبت به مطالب در افراد متفاوته، حالاتی که برای افراد پیدا میشه به واسطه اون خصوصیات نفسانی و صفات و فضائل این مختلفه. به قول مرحوم حداد رضوان الله علیه ایشو می فرمودن بعضی ها راه نرفته سالکن. خب بعضی ها هستن اینطور که خودشون فی حد نفسه نیازی به تذکر ندارن، نیازی به تنبیه و اشاره ندارن، نیازی به هی تذکر دادن و هی گفتن ندارن، مسائل را قبول میکنن و این یک توفیق الهی است. این یک توفیق الهی است که چطور یک مطلب به دو نفر گفته میشه، یکی میپذیره و یکی نمیپذیره. خیلی این مسئله عجیبه، خیلی این مسئله جای تأمل داره که یک، فرض کنید که پدر را در نظر بگیریم با فرزند را، یه مطلب گفته میشه، هر دو هم مسلمان، هر دو هم نمازخون، هر دو هم اهل دیانت، هر دو هم دم از خدا، ولی وقتی که مسئله گفته میشه یکی سریع او را قبول میکند و به جان میخرد و بهش ترتیب اثر میده و بر اساس او زندگی خود را قرار میده، رفت و آمد خود را بر اون اساس قرار میده، ارتباط و معاشرت خود را بر اون اساس قرار میده، ولی به پدر نگاه میکنه میگه نه، برای چی، کی گفته، کجا اومده، این حرفا چیه، نمیدانم از این چیه 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 چیا، هزار تا واسه آدم میگه، میگه بابا اصلا نخواستی، ما این اصلا از تو نگفت، خیالمون راحت، بی خیال، اصلا از ما نشنو، نشنیده بگیر، خوبه نشنیده بگیر، خیالمون راحت کن، درست. و او میبینی میره و فرزند میگیره و بهش ترتیب اثر میده و به نتایجش میرسه، حالش عوض میشه، وضعش تغییر پیدا میکنه، سیستمش به طور کلی متحول میشه، تفکرش اصلا برمیگرده. خب چی شد؟ خب اگه خراب بود خب چرا اینطوری شد؟ این اگر ایراد داشت پس چرا اینجوری شد؟ این حالتی است که انسان باید از خدا توفیقش رو بخواد و این خیلی عجیبه. و به عکسش هم هست، پدری را میبینی و با فرزندش هر دو خب از یک اصلن، از یک ریشن، از یک موقعیتن، در یک خانوادن، در یک مطلبی را که انسان میگوید او میپذیرد و این نمیپذیره. میگه واو این حرفا چیه؟ مثلا جوانای امروزی دیگه این حرفا مال 1400 سال پیش بود دیگه، حالا نمیدونم چی میشکافن، اتم اتم از این حرفا و فصل فصل نمیدونم تکنولوژی جدید و از این مسائل جدید و ایناست، درست؟ این چرند و پرند یاد کرمه جاست و این مال اون موقع است، این حرفا مال اون موقع است و این مسائل مال اون موقع است. خب بابا تو که تو کلت اگر مغزه، منم مال همین موقع هم. منم مال همین الانم هم. روز جمعه نمیدونم تاریخش رو نمیدونم، تاریخ چندم ربیع چهاردهم ربیع، خب منم مال همین امروزم دیگه، چطور شد حالا تو فهمیدی که اینا مال 1400 سال پیشه؟ خب منم مال همین امروز نفهمیدم. خب ما هم که مال همینیم، ما هم که از همین جا اومدیم، ما که از جای دیگه نیامدیم، درست. اینها چیست؟ اینها اون بی توفیقی هایی است که انسان برای خودش ایجاد می کند و می خواهد هی رو خودش پرده بندازه. هی خدا و پیغمبر و اولیا میان هی می خوان پرده بردارن، هی ما می کشیم یکی روش، هی می خوان یه حجاب از ما بردارن، یه خورده چشممونو باز کنن، یه خورده فهممونو زیاد کنن، یه خورده بفهمیم دور و برمون چیه، هی خودمون یه پرده میندازیم، هی خودمون خودمون را در اون جهل بیشتر گرفتار میکنیم، هی خودمون بیشتر خودمون رو روی اون تعصبهای جاهلی که ناشی از تقلیدهای کورکورانه و عدم توجه و خواستهایی که اینها بر اساس احوا و بر اساس آرای نفسیه دور میزند، خودمون را در اون محیط میخوایم گرفتار کنیم و هی پرده بندازیم. یه قضیه گفته میشه، این قضیه میتواند در فکر انسان تأثیر ایجاد کند، تغییر ایجاد کند، هی میزنیم کنار. این که میزنیم کنار یعنی اون پوششی که داره از فکر و مغز و وجدانیاتی که تا به حال بر اساس غلط اون وجدانیات در انسان تمرکز پیدا کرده و اون مطالبی که در ذهن رسوخ پیدا کرده و انسان را از صعود به مراتب تجرد و مراتب حریت باز داشته و به زنجیر کشیده، اون خصوص اون وضعیت را هی میخواهیم برای خود تثبیت کنیم، هی میخواهیم بگیم آقا جون ما نمیخواهیم بفهمیم، ما همون نفهم سابق هستیم، ما همونی که قبلا اشتباه میکردیم هی الان هم میخواهیم رو اشتباه خودمون باقی باشیم، درست؟ اینجور افراد خب مگر عنایت خدا شامل حالشون میشه و الا راه به جایی نخواهند بود. دو برادر را شما میبینید، یک برادر یک مطلب گفته میشه، به دو تا برادر نشستن، این یکی میپذیره، او یکی هی توجیه میکنه، خب چرا داری توجیه میکنی؟ چرا داری تعویل میکنی؟ خب این حرف که جای توجیه نداره، این حرف که جای تعویل نداره. الان این دیوار سفیده، خب سفیده دیگه توجیه نداره، میگیم نه سیاست، شما چشمت نمیبینه، بیماری پیدا کردی، داری سیاه رو سفید میبینی. میگه خب من بیماری پیدا کردم، اینم بیماری پیدا کرده، اونم بیماری پیدا کرده، همه بیمارن، فقط تو چشمت داره درست میبینه. میگه نه من این حرفا رو قبول ندارم. ببینی نمیخواد بپذیره، نمیخواد اون پرده بره کنار، نمیخواد اون مسئله. و این از زمانی که حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام و مادر بزرگ ما جناب حوا پاشون رو این زمین گذاشتن و شروع کردن در این دنیا زندگی کردن و امثال من و شب تکثر پیدا کردن، این قضیه از اون زمان بوده تا الان و تا آخر هم خواهد بود. این یک مشکل، مشکلی که انسان چطور بتواند خودش را در قبال واقعیات بتواند خودش را آزاد نگه دارد، حر نگه دارد، هی بر خودش پوشش نندازه، هی چادر نکشه رو سر خودش، هی کیسه رو سر خودش نیارد. انبیا و اولیا آمدن این چادرها رو یکی یکی از سر ما بردارن. ما خیال میکنیم مردیم چادر نداریم و چادر مال زناست، نه، رو هر سر خودمون هزار چادر انداختیم، هزار پوشش انداختیم و هزار زنجیر و دستبند و قلاده برای دور شدن از حقایق و واقعیات ما در خودمون قرار دادیم. درست؟ وقتی که انسان کم کم بیاد یه قضیه رو بیاد فقط یک مسئله، من در یه مطلبی بود که با در یک مجلسی بودم و صحبتی راجع به یه قضیه‌ای داشتیم، حالا خیلی بیشتر مسئله رو به اجمال بیان می‌کنیم، من فقط به اونا دادم شما همین یه مطلب را راجع به مسائل دیگه صحبت دیم، این یه مطلب را که من میگم، این یه مطلب را شما درش نقد کنید، شما درش اشکال کنید، اگر توانستید تو این یه مسئله اشکال کنید خب ما حرفی نداریم، اگر نتوانستید اشکال کنید همین یه قضیه گریبان شما را خواهد گرفت و تا آخر خواهد برد، چون این یک مسئله دیگری را به وجود می آورد، اون یه مطلب دیگری را به وجود می آورد، فکر انسان از این عرصه به عرصه دیگری منتقل می شود و از اونجا، و اگر قرار بر این است که انسان پرده اول را کنار زد و با حریت با مسئله برخورد کرد، دومی را دیگر نمی تواند دوباره رو سر خودش بندازه، مجبور در قضیه دوم نیست با همون تفکر و با همون آزادی و با همون بینش برخورد کند. صحبت در مطلب دوم انسان را به مطلب سوم و چهارم و همینطور خواهد کشاند تا جایی که دیگر یک مرتبه انسان متوجه می شود عجب کجا بوده و کجا هست، در کجا بوده و در چه مطالبی غوطه بر بوده و چه مطالبی را به عنوان حقیقت به خورد او داده بودند، در حالتی که هیچ کدام از اینها صحت نداشته و همه دروغ بوده و محض توهمات و تخیلات بوده، و الان که چشمش باز شده وای چه کنم، این مسائل و این موقعیت‌های از دست رفته را چطور جبران کنم و در این فضاهای خیالی و مجازی که تا به حال سپری کردم اون فضاها را دیگه چطور میتوانم دوباره تجدید کنم، دوباره به دست بیارم. ولی خب میگن جلوی ضرر را از هر جا گرفتید که اول منفعته، خب انسان باید از هر جا هست بالاخره شروع کنه و از اونجا باید مسئله خودش را باید پیریزی کند. علی کل حال خداوند متعال برای همه افراد، برای همه افراد به مناسبت‌های مختلف آیاتی قرار داده، نشانه‌هایی قرار داده. اگر اون نشانه‌ها و اون آیات را ما آمدیم گرفتیم، راه میبریم. اما اگر اومدیم رو اون آیات پرده انداختیم، آمدیم روی اون نشانه ها را پوشاندیم روی اون نشانه ها را آمدیم محو کردیم، نگذاشتیم اون نشانه و اون علامت و اون آیه بیاید و در جان ما رسوخ کند و نفوذ کند و ما را متحول کند و برگرداند. نه اینکه بله بله اینم حرف خوبیه در کنار حرف فایده نداره، نه، بیاد و اصلا وضعیت ما را برگرداند، فکر ما را به فکر دیگری متحول کند، نفس و جهتگیری ما را منقلب کند و به جهتگیری الهی مبدل کند. اینطور اگر شد توفیق شامل حال ما خواهد شد. لذا هیچ وقت تمام آیات قرآن رو شما نگاه کنید میبینید همه خدا دست رو این گذاشته، این نتبع الا ما یعبد آبا، این نعبد الا ما یعبد آبا اونا. چگونه ما از اون چرا که مورد عبادت پدرانمونه دست برداریم؟ خب به تو چه مربوطه؟ بابا من دارم میگم یه پدر و یه پسر الان مقابل من نشستن، پسر حرفو میفهمه پدر نمیفهمه، خب چرا این حرفو نمیزنه؟ خب چرا نمیزنه؟ پدر میفهمه پسر قبول نمیکنه، این برادر میبرده این برادر رد میکنه، این پسر عمه میپذیره اون پسر دایی فرض بکنی که اینها رو کنار میزنه، زن میپذیره شوهر نمیپذیره، زن قبول میکنه شوهر قبول نمیکنه، شوهر قبول میکنه زن قبول نمیکنه. اینها مسائلی نیست که ما بخواهیم خودمون را در قبول و رد تابع دیگری قرار بدیم، خودمون هستیم و خودمون. فرض باید بکنیم در دنیا اصلا کسی وجود نداره، مطالب و حقایق فقط برای یک نفر نازل شده. اگر در این دنیا فقط یک نفر باشه روی کره زمین، اون هم من باشم، این قرآن برای من نازل شده، این آیات برای من نازل شده، این روایات از ائمه برای من نازل شده، من باید ببینم چه کنم. من باید ببینم که نسبت به این مطلب چه جایگاهی دارم. پدرم میخواد قبول بکنه میخواد نکنه به من چه ارتباط داره؟ او بین خودش و بین خداش پرونده خودش داره. برادر من در کنارم نشسته میخواد قبول بکنه میخواد نکنه، اون پرونده خودش داره. مادر من میخواد قبول بکنه میخواد نکنه، اون پرونده خودش داره. درست؟ آیا اگر فرض کنین که دو تا برادر هستن هر دو دارن درس میخونن، چون این یکی حالا ضعیف‌تر از دیگری است، اونی که زرنگی باید بگه چون اون ضعیف‌تره پس منم نمیخونم که به او برسه، که به من چه ربطی داره؟ او حالا استعداد نداره، من باید درسامو بخونم اون جاهایی که میتونم باید برسم. حالا چون فرض بکنید که او فلان غذا رو دوست نداره من دوست دارم، پس بنابراین من نباید بخورم چون اون غذا، این که حرفو نداره، اون دوست داره یه چیز دیگه میخواد. در مسائل اعتقادی و مسائل کلیدی و حیاتی هم مسئله از این قبیله. هیچ وقت انسان نباید در رسیدن به یک حقیقتی کثرت را باید ملاحظه کنه، اون طرف بیشتره این طرف کمتره، پس یه خبریه. اون طرف فرض بکنید که همه به این مسئله الان گرایش دارن، همه الان این مطلب را میپذیرن، خب من هم اگر بخواهم چطور میشه من در مقابل یه همچنین افرادی بخواهم بیستم؟ خب به من چی میگن؟ با من مقابله میکنن، با من برخورد میکنن، با من چه میکنن؟ ببینید هی خودمون رو داریم وا میدیم، خودمون را از این حریت و اختیار و انسانیت داریم بیرون میاریم و تابع میکنیم و مقلد میکنیم و دنبال رو میکنیم و قلاده خودمون را به دست دیگران میسپاریم. این چیز ای انسان نیست، این گوسفنده، این انسان، این بزه، این انسان نیست، این حیوان، این چهارپاست. پس این انسان چیه؟ این مغز از کجا آمده؟ این عقلی که خدا داده برای چی داده؟ برای این موقع داده؟ ها؟ یا این عقل را داده است که انسان تعقل کند، انسان بفهمد در موارد مشکوکه اون راهی را که به مقتضای عقل اوست اون را بگیرد، گرچه همه برخلاف مطلبی بگن، مطلبی حکم، اونی را که اون میفهمه اون را بایسته و در قبالش قرار بگیره. این یه مسئله است که بسیار مسئله مهمی است. نسبت به ریاضات همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، اون چرا که در این دنیا انسان طبقه غالب نفس انسان نسبت به اونها تمایل دارد و اشتیاق دارد، در مطالع مختلف ریاضت نسبت به همون چیز تعلق میگیرد. البته اون متفاوته، ممکنه در یک جا انسان در یک برهه از زمان به یک مطلبی تمایل داشته باشه، اشتیاق داشته باشه، چند سال دیگه میگذره اصلا نسبت به او تنفر پیدا میکنه، مطلب عوض میشه، مسئله عوض میشه. اما اون محوریت، خیلی توجه کنید، من رو این قضیه خیلی میخوام پافشاری کنم، به جهت اینکه اصل مبنای ما بر این نکته قرار داره. اصل در مسئله ریاضت همونطوری که قبلا خدمت رفقا عرض کردم بر انجام امور ظاهری نیست که ما را بفریبد. ریاضت اموری، ببخشید، اصل مسئله هواهای نفسانی و خواستهای نفسانی بر انجام امور ظاهر نیست. اصل بر اساس اون لذت و احساس تمتع و احساس کامیابی و احساس رسیدن به خواست، اون خواست و امنیه ایست که انسان در نفس خود نسبت به او قرار دارد. این اصل و اساسه. البته ظهورات این مسئله متفاوته. یه وقتی انسان فرض کنید که لذت میاد در مسائل خوردن، بهترین غذا، لذیذترین غذا برای او، فرض بکنید که فلان غذاست، خب ممکنه این غذا برای فرد دیگری لذیذتر نباشه، غذای دیگری باشه، در حالی که غذا متفاوت است، ولی هر دو از یک جا نشأت میگیرد و آن التزاز نفسانی است. آن التزاز نفسانی نسبت به این در استفاده از این نوع غذا بروز میکند، آن التزاز نفسانی نسبت به فرد دیگر در استفاده و تمتع از آن غذا بروز میکند. من چون از رنگ، فرض بکنید که این رنگ خوشم میاد و این رنگ برای من جالب است، منزل خود را بر این اساس من نقاشی و متلون و اینها میکنم، این ال برای من التزاز نفسانی دارد. فرد دیگری فرض کنید که از رنگ آبی، یا فرض کنید که رنگ قرمز، یا مثلا سبز، یا فرض کنید که رنگ‌های دیگه، چه روشن چه تیره، واقعا بعضیا خیلی سلیقه‌های عجب و عجقی دارن، عجب قهر آدم چیزایی می‌بینه که میگه آخه این آدم هم یه همچین سلیقه‌ای می‌تونه داشته باشه. درست، حالا اون از اون خوشش میاد. خب انسان که داره میره با این برخورد می‌کنه، مسئله یکیست، تفاوت نمی‌کنه و نباید بخنده حالا چرا واسه کنی فلانی اینطوره. نه، او سلیقش همچین اختزای میکنه، یه همچنین، هر دو یکیست، من این را میخواهم موافقه با طبعم، اون او را میخواد موافقه با طبع، گرچه ظهور خارجی متفاوته. این خیلی نکته اساسی است. ما به ظهورات خارجی که انجام میشود نمیتوانیم توجه کنیم و بروزات خارجی و ظهورات خارجی ها معیار برای توجه به دنیا و دوری از دنیا قرار بدهیم. تمام اون مسائل، یکی ممکنه فرض بکنی که خوردن نان و پنیر برای او جزء التزازات نفسانی به حساب میاد، یکی فرض کنید که ممکنه برای این، مرحوم آقا میگفتن که زمانی که ما قوم بودیم یه شخصی بود این توی این قبرستونا و اینا دعا میخوند، پیچید میخوند، قرآن میخوند و جنازهایی که میآوره این حرف. این به اردشیر خیلی علاقه داشت، غذاش زهر اردشیره بود، زهر اردشیره شبهش. موقع انتخابات کشو گفتن تو به کی رأی میدی؟ گفت من به اردشیره رأی میدم. انتخابات ریاست جمهوری، البته اون موقع ریاست جمهوری نبود، اون انتخابات فرض کنید که شهر بود، لابد شهرداری بود، مجلس بود، هر چی بود دیگه در همون زمان سابق این حرفا. و این انقدر این دیگه زبون زد شد و اسمش شد آقای اردشیره. تا من گفتم اردشیره رو صدا کنین پشت جنازه رو بگیره، نمیدونم فرض بکنی که قرآن بخونه، شده بود اسمش اسم اردشیره. این ایشون میگفتن که باور کنید هر غذایی برای این می آوردن نمیخورد، یعنی اصلا طبع این نسبت به غذاهای متنوع و متلول و اینا اصلا این نسبت به چیز نبود. و اصلا تمام ذکر و فکرش رو اردشیره، گفت تو خدا منو با اردشیره مشهور کنه، ما روز قیامت هم از خدا نه هورولین میخوام نه قلمان و قمصال زالگه، هم اردشیره با ما بده در روز قیامت، این برای ما کافیه. خب حالا این ریاضتش میشه چی؟ میشه اردشیره. یعنی نباید به این گفتش که این چقدر فرض کنید که آدم زاهد و عابدیست که نمیدونم دنیا رو همه رو کنار گذاشته. نه، دنیای او اینه، دنیای او الان شده در اون کاسه ای که فرض کنی که داره این نوع غذایی که ما اصلا فرض کنی که ماه به ماه بگذاره، خود من اصلا شاید سال بیاد یه اردشیره نخورم، فرض کنی که حالا نسبت به این قضیه خیلی بی تفاوت باشم، ولی همون دنیای او، همون نفس او، همون وضعیت او چیه؟ همین اینه، هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی از نقطه نظر تعلق به مسائل نفسانی بین او و بین کسی که یه غذایی برای خودش تهیه میکنه که فرض کنید که میلیون ها برای یک دونه غذا بخواد پول بده، بعضی از غذاها الان اینطوری هن، هر یه غذایی میلیون ها خرج برمیدارد تا اینکه به دست فرض بکنی که فلان شخص برسه، یه همچی وضعیتی از کجا بیاد و نمیدونم چه مراحلی طی بکنه و از فلان جای دنیا و بیارن و اینها، این یک کاسه اردشیره او با اون صرف میلیون ها هر دو یکیست، هیچ تفاوتی نداره. ملائکه هر دو رو به یه حساب می نویسن، هر دو رو به یک حساب برای او در نظر می گیرن، هر دو رو به یک حساب، از نظر حلال و حرال بودن یه مطلب، از نظر تعلق نفس نسبت به این یه مطلب دیگه، حساب یکیست. درست؟ من یه وقت ممکنه فرض بکنی که خیلی نسبت به فرض کنی که نان و سیب زمینی فرض کنی که خیلی علاقه داشته باشم، اصلا دلم میخواد فرض بکنی که اینو صبح اون، ظهر اون، شب اون، اگه به من نگاه بکنن میگن عجب آدمیه این چقدر زاهد و عابد از همه چیز، ولی نه، اون نان و سیب زمینی با اون گرانترین غذا هر دو یکیست. ملائکه اون چرا که میبینند، اون نیت و خواستی را میبینند که پشت این مسئله پنهان است، ما نمیبینیم، اونها میبینند. اونی که من میبینم فرض کنید که فلان غذای متلونه یا نان و پنیره، نان و پنیر در کنار او برای من و چشم من معجب است و غریب می نماید و توجه مرا جلب می کند، اونی را که ملائکه توجهشون جلب می کند نان و پنیر او نیست، اون حقیقتی است که این دو غذا بر اساس اون حقیقت آماده شده، اون نیتی است که این دو برای او آماده شده، اون هدفی است که بر اساس اون هدف این غذای سبک و ساده تهیه شده، او را داره میبینه. و چه بسا ممکن است هزارها مرتبه اون چرا که خیلی در نزد ما سهل و ساده و بسیط و غیر قابل اعتبار و ارزش هست، گرانتر و سنگینتر و با وزر و وبالتر درآید از کار، از اون قضایی که یا از اون چیزی که ممکن است که برای ما، برای موقعیت ما و برای ما و به حساب وضعیت ما، اون دور از شؤون عادی زیستن و زاهدان زیستن و بی تکلف زیستن بنماید. این نکته و اما و همین مطلب در مورد سایر مطالبم هست. حالا در مأکولات همین قضیه است، در مورد ملبوسات و لباس ها هم همین مسئله هست. لباسی را که انسان می پوشد، این مسئله راجع به او هم خواهد آمد. یه وقتی انسان یه لباس می پوشه، می خواد این لباسش در نزد افراد به عنوان یک لباس عادی جلوه کنه، همین نیتی که دارد این لباس را برای او تبدیل به ضد ارزش و دوری از خدا و وارد شدن در عالم توهمات و تخیلات میکنه. یه وقتی نه، این فرض بکنید که لباس میپوشه، بسیار لباس تمیزی میپوشه، نظیف، لباس قشنگ و منظورش این است که خب مقتضای مجلس یک همچنین چیزیه، مقتضای یک همچنین موقعیته و بدون اینکه بخواهد تظاهر کنه و ریا بکنه و فخر بر دیگران بفروشه، برای پوشیدن این لباس بخواهد برای دیگران فخر بپوشه، نه، الان اقتضای مجلس اینه که الان این را بپوشه، این هیچ براش اشکالی نداره و هیچ سیعی برای او نمی‌نویسن و هیچ تعلقی نداره، چون میتواند غیر از این را هم انجام بده. و این مطلب در مورد تمام مسائل، در مورد همه مطالب هست. موقعیت‌های اجتماعی انسان که دیگر راجع به این صحبت کردن، دیگه یک بحر طویلی است که انتها ندارد و همه نسبت به این مسئله اطلاع دارند که چطور انسان میتواند خود را محک بزند و در قبال حقایق موقعیت نفس خود را بیازماید و به سنجش درآورد که چگونه نسبت به این رسیدن به این مقامات، رسیدن به این موقعیت ها، رسیدن به این مراتب برای رضای خدا و یا اینکه برای خواست خدا هم این وسط یک روپوشی بر این خواست ها خواهد بود. خدا هم در اینجا یک وسیله و بهانه ای برای این مطلب خواهد بود. این مطلب که اون چرا که نفس انجام می‌دهد در صورت رغبت و اشتیاق به او شکل می‌گیرد، این مسئله می‌شود مسئله تعلقات نفسانی. در قبالش اگر مبنای نفس و مبنای فکر و مبنای حرکت انسان بر اساس نه اشتهای نفس و تعلق نفس و لذت نفسانی، بلکه بر اساس تحصیل رضای پروردگار باشه به هر کیفیت، این میشه مبنای برای دور شد، تقرب به سوی پروردگار و برخلاف نفس عمل کردن، گرچه انسان هم از آن عملی که انجام میدهد لذت برده باشه. اشکالی نداره که انسان نگره، همش انسان باید کارهایی رو که انجام میده با تلخی و با ناراحتی و با مشقت و اینها باشه، نه، انسان غذا میخوره، از اون غذا خوب لذت میبره، انسان فرض کنید که ورزش میکنه، از اون ورزش فرض کنید که لذت میبره برای سلامتی و اینها، خب انسان ورزش میکنه، خب باید هم بکنه، واجب هم هست بکنه، خب نکنه مریض میشه، میفته دیگه، هزار تا مرض پیدا میکنه. انسان شنا میره، خب در این شنا لذت میبره، باید هم بره، باید هم انجام بده و این خودش یک وسیله ای است. اما اگر همین مسئله از اون جنبه التزازات نفسانی تغییر و تبدل پیدا بکند، صرفاً به دنبال این فرض بکنید که چیزها رفتن و نمیدونم وقت و بینا گذراندن و اون مسئله بهداشت و صحت را فراموش کردن و به یک صرف التزاز نفسانی، ما میبینیم تغییر جهت و تغییر شکل خواهد داد. این معیار و مبنای برای ریاضت و تعلقات نفسانی و عدم تعلقات نفسانی است. در این زمینه خدمت رفقا عرض شد، یکی از مسائل بسیار مهم و حساس مسئله ازدواج و تشکیل زندگی. این از جمله موارد بسیار روشن و بارز و آشکار مخالفت نفس و عدم مخالفت نفس است. از موارد بسیار بارز و آشکار ریاضت و ریاضت نکشیدن است. از موارد بسیار روشن و واضح و قابل دسترسی، نیاز به مطالعه نداره، نیاز به فکر اینها نداره، هر شخصی با اول تصوری که میکنه در خودش میتواند به این نکته برسد که این کاری را که داره انجام میده درش خدا توشه یا درش نفس و نفسانیات توشه، این کاری که داره میکنه آیا برای واقعا اطاعت از دستور پروردگار است، خب حالا درش لذت هم باشه، خب اشکال نداره، یا این که نه بر اساس خواسته و بر اساس اون خواست میخواهد این را انجام بدهد، منتها حساب خدا را هم این وسط میکشه جلو، این چون خدا گفته، چون خدا این وسط فرض کنین که گفته مستحب به نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شما مثلی که از همه روایات و احادیث و پیغمبر هم یکی رو فهمیدی، نکاح و سنتی، نکاح سنته، خود سنته واسه بقیه هم سنته، نه واسه تو فقط تنهایی و اونم فرض کنین نکاح سنته، خیلی خوب واسه در این موارد حضرت عالی اقدام بفرمایی، چرا اونا رو به رفیق و بقیه افراد حواله میدی ولیکن موارد دیگر را برای خودتون به نکاح و سنتی برمیداری؟ این خدا کلا سرش نمیره، ملائکه هم سرش نمیره، درست شد؟ حالا سر بنده و امثال بنده کلاه بره و نمیدونم من یه وضعیت خاصی دارم و موقعیت من این اقتضا میکند و نمیدونم حتی گاهی اوقات از بزرگان هم دستور میاریم زمین، یه وقتی نمیدونم اینو به رفقا گفتم یا نه، من در بیمارستان بودم خدمت مرحوم، از این حرفا گاهی اوقات اتفاق میافتاد دیگه، در زمان مرحوم آقا هم اتفاق میافتاد، طرف حالا میخواد بره زن بگیره، میخواد به پای بابای ما بنویسه، بابا زن میخواد بگیره رو بگیر، چرا دیگه پای پدر ما رو میکشی این وسط، تو نمیدونم اون رو خرابش میکنی جلوی زن و بچه و بقیه و فلان حرفا. خلاصه ایشون هم از این مسائل و ابتلاعات داشته. خلاصه من یه وقت بیمارستان بودیم، بیمارستان هم قلب، در اون دو هفته‌ای که مرحوم آقا در قسمت قلب بودن و یک هفتهش در بخش ویژه و سی سی و فلان، یه هفتهش هم که آمده بودن در همون بخش، من خدمت ایشون بودم، یه وقت من به ایشون گفتم که آقا شما دستور دادید به فلان کس که ایشون بره به اصطلاح تکرر و تجدید بله از این مطالب و از این چیزها بکنه، چون من چی گفتم؟ گفتم آقا اینطوری که پخش شده از ایشون این است که شما به ایشون دستور دادید، ایشون عصبانی شدن، من گفتم؟ من چی گفتم؟ از بیمارستان که رفتیم منزل شما اونها رو همه رو صدا کن بیان و ببینم که من کی برداشتم، گفتم، گفتم به کار ما دیگه در آمد، حالا دیگه بایستی که محکمه هم تشکیل بدیم، خب بالاخره خواست خدا بود دیگه. ایشون که بعد از چند روزی که از بیمارستان آمدیم منزل، من صدا کردم گفتم که خلاصه بیاید اینجا یه مطلبی ایشون میخوان مطرح کنن با شما، این حرفا نگفته بودم راجع به چی. اون خانواده آمدن، آمدن رو در همون بله تابستان بود، بله هوا گرم بود، تو حیات، همون حیات فرش انداخته بودیم و ایشون اونجا نشسته بودن، اونها آمدن، من نشستم، ایشون رو کردن به اون شخص، اون فرد خانواده و گفتن که شنیدم که شما به افراد خانواده گفتید که من به شما تکلیف کردم که ازدواج مجدد داشته باشید. ایشون گفتن که اون چیه مرتبه اون شخص چیز شد و خیلی خلاصه دست پاچه و فلان، نه من نگفتم، من کی من یه همچین مسئله رو. بعد ایشون رو کردن به اهل بیت گفتن که خب نظر شما در این قضیه چیست؟ این بند خدا اهل بیتش مشخص بود که در تحت یک نوع چیزها تضییقاتی قرار گرفت از نظر وضعیت و اینها، بگه نگه مشخص بود، مشخص بود که همچین مطلبی بوده و شخص انکار میکرد. ولی ما در همون نگاه اول فهمیدیم که همچین قضیه وجود داشته بود. بله، او گفتش که نه به این کیفیت، خب البته نبوده حالا صراحتن، ولی حالا نمیدونم بعضیا میان کم زیاد میکنن، کم میکنن زیاد میکنن، نخواست اون خلاصه اون چرا که انجام شده، خب بالاخره چیکار کنه، باشه بره خونه پدرش در میاره بیچاره رو، خب باید یه جوری قضیه رو حل و فصلش کنه دیگه، خب این دیگه بدبخت چاره نداری. خب آمد و گفتش که بعد مرحوم آقا اون فقط منظورشون این بود که بفهمونن ما نگفتیم، حالا دیگه حالا هر چی بوده بین خودشون دیگه به ایشون کاری نداشته. بچه گفتن که بنده به روشن شد مسئله که من به هیچ وجه من الوجوه هیچ نه تکلیفی نه تصریحی اشاره چیزی هیچ وقت در این قضیه بنده نداشتم و این مطلب بوده. خب بنده که اطلاع دارم، افراد دیگه هم اطلاع دارن، حالا همین آقا بلند شده وقتی که رفتی سراغ اون گفته که بنده به دستور مرحوم آقا بوده و این یه تکلیفه. ببینید چرا انسان بیاد دروغ بگه؟ ما هم همینیم، ما هم در این قضیه گیریم، ما هم در این مسئله، ما در اینجا کمیتمان لنگ است و منتها داریم به این و اون داریم ایراد میگیریم و فلان. آه یه کسی یه کاری میخواد بره انجام بده، خب بره خیلی حر را آزاد بره انجام بده دیگه، حالا یه غلط یا درست. اما این که بیایم از خدا بکشیم وسط، از پیغمبر بیاریم اینجا و چیز بکنیم، چرا ما باید بگیم که نظر فرض کنیم که بزرگان بر اینه، چرا باید بگیم نظر خدا بر اینه؟ ناخه نه نظر بزرگان نه نظر خودش که بر این قضیه نیست، نظر خود تو بر اینه و حالا داری به پای اینو، این صحیح نیست، این غلطه. ما داریم به خیلی از مطالب ایراد میگیریم و اعتراض میکنیم که چرا در مطالبی که داره انجام میشه پای شرع و دین و این حرفا کشیده میشه. خب خودمونم اینجا گیری، خودمونم در اینجا یکی، هیچ تفاوتی از این نقطه نظر نداره. صاف خدا میاد میگه نکاح و سنتی. خیلی خب اگر سنتی، خب پای چرا نرفتی بخوای به سنت عمل کنی، اونو بخوای بگیری، چرا بخوای اینو بگیری؟ فقط سنتی مال اینه، این مورد خاصه یا یه همچنین چیزیه؟ خب اگه سنت سنته دیگه، اون کسی که فرض کنی که مشکل داره چرا نمیره اونو بگیری یا نکاح سنتی؟ اون کسی که فرض کنی که یه گیری داره چرا نمیری؟ اون کسی که فرض بکنید که نیازمند تر است چرا نمیره او را حمایت کنی و او رو فرض کنی که در تحت تکفل و سرپرستی خودت قرار بدی؟ فقط باید به اون نمره 20 تا فقط نمره انکاح و سنتی و اون به اونها فقط این روایت به اونها برمیگرده. خود پیغمبر که فرمود انکاح و سنتی، خودش بنده خدا اول کسی بود که اومد عمل کرد به این حرف، عمل کرد. پیر زن بلند میشد یا رسول الله من کسی رو ندارم، شوهر ندارم، از فرمود خب مگه من بنگاه شوهریابی واسه تو دارم پیدا؟ خب بیا خودت منو بگیر، حالا بده پیغمبر میگه بیا خود. حضرت مرحوم آقا خیلی میگن اینقدر حضرت با حیا بود وقتی که حضرت سرشو میداختن این چی بگه؟ ما همه جور خواستگاری دیده بودیم، اینجوری ندیدیم که تو خیابون بیا یخه بگیرن بگن که بیا فرض کنیم. این حیای پیغمبر واقعا پیغمبر را در این طول حیا در مشقت و زحمت قرار میداد، جدا این پیغمبر. اون وقت یه دختر تو خونهشه، اینو هیچ که نمیاد میگیره میاد به پیغمبر، یا رسول الله برای این دختر من شوهر پیدا نمیشه. خب نمیشه، پیدا نمیشه، من چیکارش کنم؟ بیا تو بگیر. خدایا این حواله ها چیه فرستادی برای ما؟ مثل این که تو هم تو همه دنیا یه رسول الله پیدا کردی، اونم تحفه ها و زیرخاکی ها رو داری واسش داری یا رسول الله کسی پیدا نمیشه. خب بابی چند مرتبه این عمر هی آمد خانه پیغمبر، هی رفت تا اون دختر انداخت فرزش که انداخت پیغمبر. خب حالا این خود پیغمبر خب فرما اینم من که میگم من نکاح سنتی، ببینیم به سر خود من چه داره میاد. اون وقت ببینین امروزی ها راجع پیغمبر چه میگن، واقعا بی انصافن، واقعا بی انصاف. درست این مسئله مسئله ایست که ما باید بهش فکر کنیم. قضیه ریاضت، قضیه مخالفت با نفس، قضیه موافقت با نفس، قضیه متابعت از هوا، کاملا ما این مسئله را بسنجیم کجا، چون این مسئله بسیار حساسی است، چون بحث ما راجع به ازدواج هست، خیلی این مسئله حساسه. انشاءالله در جلسات آینده راجع به کیفیت روابط بین خانواده، بین زن و مرد و همینطور محیط خانواده، شما خواهید دید که تمام مطلب من همه رو این نکته دور میزنه که اون چرا که ما محور برای ارتباط خودمون با دیگران قرار میدیم اون چیست؟ آیا ماده و اصالت ماده است یا معنا و اصالت معنا؟ فقط این قضیه است. آیا ما قائل به اصالت ماده هستیم و تنازع بقا، یا قائل به اصالت معنا و تعاضد بقا؟ قانونی که در دنیا اون قانون الان حاکم است، اون قانون قانون تنازع بقاست. هم شنیدیم دنیا بر اثر تنازع بقا حرکت می کند. ارتباطات بین ملل را تنازع بقا تشکیل می دهد. سنگ اساسی در بین روابط و بین کارها و اموری که در جوامع امروزی، حتی در جوامع قبلی، منتها در امروزی خیلی قوی تر و خیلی شدیدتر وجود دارد، اون سنگ اصلی بر تنازع بقاست. چون من میخواهم بمانم باید این کار رو انجام بدم. حالا اصل بقای من است، اصل بقای موقعیت من و حفظ من و طولانی شدن عمر من و استفاده من و تمتع من و بهره‌مندی من و التزازات من، تمام اینها به من برمیگرده. بر این اساس کارهای خودم را و ارتباط خودم را با دیگران تنظیم میکنم، اگر موافق افتاد که هیچ، و الا حذف میکنم. این اصل تنازع بقاست. در همه ممالک، در همه اجتماعات و در همه جاها این اصل حاکم است. احزابی که با هم دیگه در موارد مختلف، در دنیا استثنا نداره، در دنیا احزابی که میبینید این احزاب با هم در تعارضن. بیننا و بین الله، بینکم و بین الله، چند درصد این اختلاف مال خداست؟ چند درصدش به خدا برمیگرده؟ اگه 1% برگرده امکان نداره. 100% من باشم تو نباشی. این حزب میگه من باشم، یار جمع میکنه، افراد جمع میکنه، تبلیغات میکنه، فلان میکنه. خب آقا جون، واقعا الان در خودت که داری نگاه میکنی، افرادی که مربوط به خودت هم، یعنی تمام این افراد از همه اون چه که تو این مملکتن لایق‌ترن، از همه اون چه که تو این مملکتن، فرض کنین که این افراد قابلیتشون بیشتره یا نه، خودت هم میدونی فلان کس قابلیتش بیشتر از اینه. ولی چی؟ من، حزب من، ارتباطات من، اجتماعیات من، جامعه من، شهرت من، سیت من، وضعیت من، موقعیت من، همه در اینجا چی؟ همینه. و اون مقدار همدیگر را طرد میکنن که به حذف واقعی و فیزیکی خب منتهی نشه. حالا اگر هم شد در یه جا بدون اینکه قضیه و خطری پیش بیاد، خب اونجا این کارم انجام میدن. و الا تا جایی که مؤمنه، ما در همه جا هم دیدیم، در این انتخاباتی که خب فرض کنی که در کشورهای دیگه انجام میشه، تا احساس میشه همین که داره اون رقیب یه قدری در وجهه اجتماعی داره پیشی میگیره، یه دفعه یک مسائل خصوصی مطرح میشه. آقا جون، مسائل خصوصی چه ربطی داره؟ چه ارتباطی داره به این مسائل؟ این چه حسابی داره؟ این معلومه چیه؟ این خداست؟ این انسانیت، این رعایت؟ حالا خدا رو میذاریم کنار، در فرض کنیم که در کشورهای دیگه که حالا این کشورها خب مادیگری و الهاد در اونها خب خیلی قوی تر و شدید تر هست. در اونجا انسانیت دارید حداقل یا ندارید؟ ارزش های انسانی را قبول دارید یا ندارید؟ نه. چرا؟ اصل بر اساس تنازع وقاست. من باشم برای بودن من چاره ای جز افشاء این عمل خلاف نیست. اینه من باشم برای بودن من و استمرار حیات من و حیات سیاسی من و حیات اجتماعی من چاره ای جز آبرو ریزی نیست. پس آبروشو ببرم. حالا به خدام کاری نداریم، بالاخره این اصول اصول انسانی هست یا نیست؟ کمونیست ها هم این حرفا رو قبول ندارن. بالاخره یه اصول انسانی داریم، یه اصول انسانی داریم، یک اخلاق انسانی داریم، یک روش انسانی داریم. حالا در مسیحیت باشه باشه، در یهودیت باشه، در اسلام باشه، در تشیع باشه، هر جا این اصول انسانی در اونجا اعمال شود، اونجا محوریت رضا و محوریت خواست و مشیت پروردگاره. حالا اون میخواد در جامعه یهودیت باشه، اشکال نداره. اگر جامعه یهودی بخواهند بر اساس اصول انسانی و مبانی انسانی و فطری، امانت، صداقت، نوع دوستی، کمک، مساعدت، نه تنازع بقا، زدن و کوبیدن و حس کردن و به سمت خود کشیدن و از دیگران روی، نه، بر اساس قانون تعاضد بقا، تعاضد، کمک کردن، کمک رساندن، یاری کردن، بر این اساس جامعه یهودی بخواهد اساس و پایه قوانین و تدبیر امور اجتماعی خود را قرار بدهد، این جامعه یهودی دنباله روی امیرالمومنینه. این جامعه یهودی است باش. به یه امیرالمومنین، نه به یهودی بودن کار داره. امام زمان، امام زمان امام حی ماست دیگه، امامه. این جامعه یهودی، این جامعه نصرانی، این جامعه ای که خدا رو هم قبول نداره، قبول نداره، حالا بر اساس، نمیگم بر اساس عناد و فرون، نه، نمیفهمه، نمیفهمه، نفهمیده، فکرشو به کار ننداخته، نرسیده، عقلش نرسیده، خب احتمال داره از این مطالب خب اتفاق میفته، ولی اساس روابط خود را بر اساس تنازع بقا قرار نداده این جامعه نصرانی و مسیحی، بلکه بر اساس تعاضد بقا قرار داده است. کمک به یکدیگر کردن، همسایه بیاد ببینه همسایه چی میخواد، بره کمکش کنه، شب سرش نزن تو بگیره بخوابه، نداره بگه من چه مربوطه، نه، ببینه اگر نیاز داره ببینه چیه. نسبت به رفیق، نسبت به قوم و خیش، نسبت این قاعده صله رحم اصلا واقعا در ما متروک نشده، واقعا متروک نشده. من امروزه که بعضی از اوقات میرم دیدن بعضی از ارهام و اینها، واقعا تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم، حتی ارهام خود بنده تعجب میکنم از اینکه اونها از من حالات بعضی ها را میپرسن که به مراتب به من نزدیکتر به او هستن. شما دارید حال او را از من میپرسید، ما داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، خودمون رو دنبال پیغمبر قرار دادیم، دنبال امیرون قرار دادیم، آخه که چی یعنی؟ آقا زمانه مشکله، زمانه مشکل گرفتاری و گرفتاری زیاده، پس چرا تو خونت میای؟ چرا از سر کارت برمیگردی تو خونه؟ خب چرا نیاد تو خونه؟ بو گرفتاری زیاده دیگه، چرا بهانه در میاری؟ گرفتاری زیاده فقط برای خواهرت که دیدن سری به خواهرت بزنی، گرفتاری زیاده برای اینکه سری به برادرت بزنی، گرفتاری زیاده برای اینکه سری به پسر عمو و پسر عمو و عمو و داییت بزنی، اما برای سر زدن به اهل بیت مکرمه هیچ گرفتاری وجود نداره. بلکه یه ساعت هم زودتر نمیدونم مغازه‌ای باشه تعطیل میکنی، دفتری باشه تعطیل میکنی، هزار تا قانون و چیزا میذاری که بله امور بر طبق مراد بگذرد. چرا اینجا نمیگی گرفتاری؟ گرفتاری زیاده، سری به مادرت نمیزنی، سری به پدر پیرت نمیزنی، اونجا گرفتاری هست ها. اما اگه بچت یه طوری بشه چطور اونجا نمیگی گرفتاری دارم، سر از پا نمیشناسی، کارت هم تعطیل میکنی. اینا چی آقا؟ اینا همش به خاطر این که ما همه رو کنار گذاشتیم، اصول رو کنار گذاشتیم، داری بهانه میاریم آقا دارم. نه آقا، نه گرفتاری هست، نه هیچی، نمیخوای صاف بدون پوسکن. گرفتاری هست، به جای اینکه بریم خونه، خب نریم خونه، باشیم بریم اونجا. گرفتاری دیگه، فقط رای خونه یه ور ما واس کردن ها، تمام چراغا و چهار راها و همه اینا بسته است، فقط اون راهی که به سمت خونه هست اون همه چراغای سبزه و دیگه نه ترافیکه و نه، فرض کنید که یک دالون واس کنه ها، صاف بری خدمت اهله بیت، یعنی تو هم منزل و بعدم در بزن یا وارد بشی و اونم سفره غذا و فلان انداخته و همین. ولی خونه مادرت بخوای بری گرفتاری داریم، خونه پدرت گرفتاری داریم، بخوای سر به خواهر و قوم و خویش و صله رحم بزنین، همه گرفتاری داریم آقا دیگه، گرفتاری گرفتاری. نه آقا بگو نمیخوان، نمیخوان. چرا گردن ترافیک میندازیم؟ چرا گردن اجتماع؟ چرا گردن کار میندازیم؟ نمیندازیم، خلاف دیگه. خب نمیکنیم، عمل نمیکنیم، نمیخوایم عمل کنیم، نمیخوایم عمل کنیم. این همونه، هیچ کار میکنیم، هی رو خودمون چادر میندازیم، این همونه، هی رو خودمون. میبینیم یک واقعیته، دستور باشه، دستور اسلام داره میگه این کارو بکن، مبانی مبانی انسانی باشه میگه این کارو بکن، اصول اجتماعی و روابط اجتماعی باشه، همه اینا میگن این کارو بکن، میگیم گرفتاریه. پس نمیخوایم، نمیخوایم این مسئله انجام بگیرد، نمیخوایم خودمون را حر، هی میخوایم خودمون را عبد قرار بدیم. سید الشهدا علیه السلام یک عبارتی دارد خیلی عجیب، خیلی این عبارت عبارت عجیبیه، میفرماید ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این هر چی راجع به این یک عبارت ما بگیم کم گفتیم. میگفت ای بشر، خدا تو را حر قرار داده، آزاد قرار داده. آزاد از چی؟ آزاد از هر قید و بندی که اساس و شالوده انسانی تو اون قید و بند را بر نمیتابد. آزاد از اون قرار داده. در مقابل دیگران کرنش کردن، لا تکن عبد غیره. چرا عبدی؟ چرا کرنش میکنی؟ چرا اون مقام انسانی خودت رو داری پایین میاری؟ برای چی؟ چرا خودتو داری در مقابل دیگران تعظیم، در مقابل دیگران تعظیم که چی؟ که تو رو معاونت کنه، که تو رو مدیرت کنه، که تو رو فرض بکنی که فلان مستخدمت کنه، که تو رو در اونجا استخدام کنه. یعنی برای استخدام کردن بس سرتو پایین بندازی. احمق، نمیدانی چه چیزی را از دست دادی، نمیدانی چه سرمایه‌ای را از دست دادی، نمیدانی چه موقعیتی را از دست دادی و در مقابل چی گرت آمد. مدیر دو سال میندازن بعد میندازن، برو بیرون بابا برو پیر. اونی را که از دست دادی، که اول نمیتوانستی سرتو پایین بیاری، الان میتونی، اونو دیگه نمیتونی به دست بیاری. اون حالت عزت و مناعت، عجیبا، اصلا انسان وقتی این کلمات سید الشهدا رو نگاه کنه مو بر بدنش راست میشه، انگار اصلا تمام این شاکله این مرد رو از آزادی ریختن، از حریت ریختن، از آزادی ریختن، از مناعت ریختن، از عزت ریختن. همون عزت، همون مناعت، همون شرف، همون حیات، همون حیات را داره برای ما، اون حیات را داره ارائه میده. عجیبه، یعنی این مسئله سید الشهدا خیلی مسئله عجیبیست. ما فقط به سید الشهدا به عنوان یه فرد در واقعه کربلا نگاه میکنیم، یعنی تمام معرفت ما و شناخت ما از امام حسین علیه السلام فقط قضیه عاشوراست دیگه، یعنی قضیه عاشورا رو شما بذارید کنار، ما دیگه شناخت از امام حسین نداریم. حضرت اصلا چطوری زندگی میکرد تو مدینه، چطور زندگی میکرد در زمانی که با برادرش بود، چه بود در زمانی که با ولایت به او رسید و حضرت به شهادت رسیدن امام مجتبی علیه السلام چه بود؟ فقط یه فرد ما میشناسیم، یعنی به ما شناسوندن، یه فرد یه دنده که نه این ور رو نگاه میکنه نه اون ور رو نگاه میکنه، فقط بریم بزنیم بکشیم، بارم کشتن و کشتن و زیر بار نمیریم، فقط به همین. ولی این فایده ای نداره. خیلی ها این طور بودن، خیلی از اعراب جاهلی در یک همچنین وضعیتی بودن ولی با سر به جهنم رفتن. عرض کردم یه وقت خدمت رفقا، اعرابی در جاهلیت بودن از پهلوانان و از افراد خیلی صاحب عشیره و صاحب فلان که اینها اونقدر با تو دماغ و کلشون بود، اونقدر دارای انانیت و نفسانیت بودن که وقتی یه شخصی میخواست به اونها حمله کنه و اونها رو مورد تعرض قرار بده، میگفت اگه راست میگی از جلو بیا به من حمله کن، از پشت سر میخوای حمله کنی، از پشت سر میخوای به من تیر بزنی، از پشت سر میخوای، و این وای میساد و سرش رو بر نمیگردوند و اونم میزد و اینو میکشت. خب این چه حریتیه؟ این چه حریتیه؟ این کل شقیه؟ به این میگن کل شقی؟ خب خودتو برگردون بزنش. خب دیگه نه، من به شأنم نمیاد که این کسی که از پشت میخواد این کارو بکنه این همتراز من نیست، پس بذار این کارو بکنه اگه میخواد بده. اون کسی که از پشت میخواد بیاد به من تیر بزنه، اون یه آدمی نیست که بخواد هم رزم ما من باشه، هم تراز ما من باشه. اون داره ذلیلانه داره با من مقابله میکنه، زبونانه داره با من مقابله میکنه، پس در شأن من این نیستش که برگردم اون رو از ببرم. و میزنه و میکشتش، میکشه جنازه‌ش رو میندازه رو زمین. خب حالا این حسنه؟ این چیز خوبیه؟ یا این که نه، وقتی که در جنگ ها در مقابل هم قرار می گرفتن، اصلا رسم اونها در اون موقع این بود، الان که نبود فرض کنین که یه دونه چیز کنن موشکی بره و یه شهر رو ببره هوا، نه، اون موقع تیر و کمان و شمشیر اینا بود و میمده جلوی هم دیگه. اگر جنگ هم بود، جنگ جنگ آزادانه بود، نامردانه نبود، بمب بندازن رو سر بچه و زن و کودک و پیر زن و پیر مرد و یا بزنن از اون طرف تیارهی که یه مشت افراد بیگناه و مسافرین بیگناه، پیر مرد، پیر زن، طفل شیرخوار، اینها مقابله های ذلیلانه است، زبونانه است، نامردانه است. همین انسان قرن تکنولوژی، همین ها درست؟ اون موقع نه، اون موقع شمشیر بود و میزدن و همرز میامد، رجز میخونده، این میگو من اینم، اون میگو من اینم، یا علی مشغول میشدن، یکی میزد یکی دیگر، درست؟ در اون موقع وقتی یه نفر وارد به اصطلاح جنگ میشد میامد، اگر یه کسی هم ترازش نبود اصلا قبول نمیکرد با او بجنگه، میگم اصلا نمیجنگم، میخوای بزنی منو بکش بزن بکش، من اصلا با تو جنگ نمیکنم. خب حالا این صحیحه؟ این چیه؟ خب این همون خواست نفسه، ببینید همونه. اون محوری را که گفتم که بر اساس اون محور التزازات نفسانی شکل میگیرد، اون در همین قضیه هم هست، سختی را میپذیرد، زخم شمشیر را میپذیرد، کشته شدن و از بین رفتن و اضمحلال را میپذیرد، ولی با لذت، لذت داره. من از حرفم پایین نیامدم، من از اون موقعیت اجتماعی خودم را لگد مال نکردم، این آمده از اون عقب تیر زده، خب بذار بزنه، من نمیام خودم رو پایین میارم، این میشه چی؟ این میشه عین ذلت، عین بدبختی، عین متابعت از هوا. پس ببینین ما در صورت سختی هم باز لذت داریم، فقط غذا خوردن و سایر مسائل نیست، حتی ما بر خودمون فشارهایی رو وارد میکنیم، این فشارها بر اساس التزاز نفسه، لذت میبریم ولی لذت نبریم این کارو انجام نمیدیم، این کارو ما در پیش نمیگیریم، درست؟ پس بنابراین سید الشهدا علیه السلام میاد این موقعیت حضرت، این وضعیت حضرت کی برای ما اون جایگاه خودش را پیدا میکنه؟ وقتی که ما حال امام حسین علیه السلام را در زمان ولایت و امامت امام مجتبی ببینیم. هیچ حرف نمیزنه، هیچ کاری انجام نمیده. امام اوست، به من ارتباطی نداره. امام اوست، هر کاری که میخواد خودش باید بکنه. امام اوست، هر تصمیمی که میخواد بگیره به خود او ارتباط داره، به من ارتباط نداره. درست شد؟ حالا امام مجتبی علیه السلام شهید میشن، امامت به حضرت میرسن. این که امامت به حضرت میرسه، حضرت نمیگن حالا که به من امامت رسیده پس همه چی عوض شد. نه، همون خط مش داره ادامه پیدا میکنه. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله را. همونجا میاد نهی به خودش میزنه سید الشهدا علیه السلام. حالا که به امامت رسیدی و بنا بر صلح و استمرار صلح با معاویه بوده، نه یا اینجا بگو پس من به هم میزنم، حالا که من او را قبول ندارم، من همون کسی هستم که به برادرم اعتراض کردم، حالا موقعیت به دست من رسیده، من همه را میذارم کنار، اون که قرار 10 سال دیگه کشته بشم، خب همین الان میشم کشته شدن دیگه، چه تفاوت میکنه؟ اون کربلایی که قرار 10 سال دیگه اتفاق بیفته در زمان رفتن معاویه و آمدن یزید، خب همین الان ما این را انجام میدیم. من یک روز تحمل نمیکنم حکومت معاویه را. حضرت میگه نه، برادرم شرط بسته، معاهده کرده، گرچه او تخلف کرده اون طرف مقابل، چون برادرم این کارو کرده به احترام اون امضاء ولایت، به احترام امضایی که پای صلح‌نامه را یک امام کرده، این امضای امام تا وقتی معاویه هست محترمه. اینو میگن چی؟ لا تکن عبد غیرک. اینجاست، این 1000 بار از قضیه عاشورا مهمتره، 1000 بار از قضیه کربلا مهمتره. این 10 سال با امام، با معاویه بودن رو ما نمیبینیم، فقط همون عاشورا رو میبینیم. کمان و نیزه و شمشیر و فلان و مقابله با یزید و وزیر بار ظلم نرفتن و زیر بار ذلت و اینها نرفتن. نه، این 10 سال را امام علیه السلام صبر میکنه، حکومت معاویه را بر طبق ظاهری که زیر این ظاهر را امام علیه السلام امضا کرده، حکومت معاویه را دست نمیزنه، کاری با حکومت معاویه نداره. البته کار خودش هم میکنه، تسلیم نمیشه. اونا میدونن که این آدمی که تسلیم بشون نیست، الان به خاطر احترام مقابله جدی، مقابله علنی، قیام، کودتا بر علیه دستگاه و بر علیه حکومت شام امام علیه السلام نداره. خب این وضعیت حضرت همون وضعیت لا تکن عبد غیره، که خودت را عبد دیگران قرار نده، حرفهایی که دیگران میاد بهت میزنن درت اثر نکنه. یا ابن رسول الله، الان برادر دیده رفت، خب یالا پاشو. نه، خودت فکر کن، خودت که الان به امامت رسیدی ببین چه باید تصمیم بگیری. اینی که دیگران میان و هر کی بر اساس سلیقه خودش میزنه، در تو و در مقام عبودیت تو تأثیر نذارد. تو عبد خدا باش. وقد جعلک الله حر را، خدا تو را حر آفرید. ای پسری که در یک خانواده هستی که همه یه طرفن، خدا تو را حر آفرید. به خانواده چیکار داری؟ ای پدری که در یک مجموعه هستی که همه اونها به راه دیگه میرن، خدا تو را حر آفرید. به اونها چیکار داری؟ ای مادری که همه یه فرزندانت همه دارن به راه خلاف میرن، تو چرا به راه خلاف میری؟ تو چرا تابع اونها میشی؟ وقت جعلک الله حر را، خدا تو را حر آفری. تو خودت برای خودی کسی هستی؟ ها؟ اونا واسه خودشون میدونن. ای زنی که شوهر تو داره به راه خلاف میره و برای خودش راه‌های خلافی انتخاب کرده، به او چی کار داری؟ طبق دستور عمل کن، در خانه زندگی کن، تا اونجایی که مخالفت با امر پروردگار نباشه اطاعت کن، اونجایی هم که مخالف با امر پروردگار است نباید اطاعت کنی، تمام شد. گاهی اوقات به ما تماس میگیرن یا فرض کنی که به یک چیزی آقا فلان قضیه، میگم نمیشه، میگن این نباشه زندگیمون به هم میخوره، میگم خب بخوره، من که قراره برای این است که حالا توقع داره من نمیگم نه خیر، حالا به خاطر زندگی شما عمل حرام رو انجام بده، بیا با مردا بگی بخند، صحبت کن، بگی جلوشون بیشین، دست بده، نه خیر آقا بنده همچی حرفی نمیزنم، زندگی به هم میخوره بخوره، طلاق میگی بشه بشه، زن نمیتونه کار حرام انجام بده، زن نمیتونه بره با مرد نامحرم بشینه بگه بخنده و فلان و هزار تا فساد و اینها بار میاد، مرده میگه باید بکنی، میگه غلط میکنی، غلط میکنه مردی هم جرفی بزنه، طلاقت میدم، خب بده. زن نمیتوانه به اون مطالبی که مرد او را چه بسا گاهی از اوقات مطالب بدتر از این حتی من شنیدم، حتی بدتر از اینها را شنیدم، تن در بده، به خاطر چی؟ زندگی به هم میخوره، زندگی به هم میخوره، بخوره. مگر ما برای زندگی این دنیا آمدیم؟ ما این زندگی را برای پل و عبور اون زندگی قرار دادیم. اگر این زندگی بخواد مانع بشه، زندگی رو بذار کنار، بذار کنار. از اون طرف بعضی آمدن آقا فرض کنید که شوهر ما فلان کار رو انجام میده، فرض کنید کار خلافه، به شما چه ربطی داره؟ شما زندگی خودتو کن، به شما کاری نداشته باشه، ایراد نداره. از نظر شما چه؟ از نظر بنده زندگی تو بکن، خدا بهت اجر بیشتر میده. اینجا با اونجا تفاوت میکنه و فرق میکنه. مردم همینطور، مرد میاد میگه من این کار خلافی کردم به خاطر زنم بود، این مجلسی که رفتم به خاطر زنم بود، این عملی که انجام میخواد اگر نباشم قهر میکنه میره، خود 100 سال بره دیگه بر نگرده، نمیخواد برگرده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ مگه تو باید دین تو به خاطر اینکه میره و بر نمیگرده باید دست بدی؟ مگه باید خدا رو زیر پا بگذاری؟ مگه رضای خدا رو باید زیر پا بذاری؟ به جهنم بگو اصلا برای نمیخوای بیای؟ هر دوی این جریان در کنار هم باید بر اساس رضای الهی باید انجام بشه. شد شد، نشد در اونجا نشد. تا اونجایی که رضای الهی هست باید انسان، مرد به زن میگوید نمیخوام تو فرض کنی که به روزه و اینها بری، زن نباید بره، نباید بره، حالا بگه نه بنده میخوام برم، فشار بیاره، قضا رو دونم ترشش کنه، نمک بریزه تو، بسوزونه، نمیدون بابای اون مرد بیچاره رو در بیاره که زلش کنه بگه برو. این امام حسین برای او امام حسین نیست، این امام حسین برای او یزید است. مرد به زن میگه روزه نرو، بگه چشم، نمیره، نمیره. تو روزه را میری برای امام حسین یا برای خواست نفست؟ ببینید دوباره محوریت چی شد؟ همون خواست نفسه، همون التزاز. امام حسین میگه بشین تو خونت، تو حسینیه منم نمیخواد بیای، تو روزه منم نمیخواد بیای، همینی که تو میخواستی بیای و شوهرت ولو به ناحق، خب در بعضی موارد شوهر به حق میگه نباید بری، خب زندگی داره بمیره، تپی چادر سرش میکنه یا علی روزه، خب چه خبره؟ میخ داره؟ خونه میخ داره؟ ها؟ چی داره؟ یعنی چی؟ همش روزه 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 روزه، جلسه 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 جلسه، کلاس کلاس کلاس، زهر ما رو کلاس بگیرید، تو خونه بشینید تا ببینید از رفتن چیز بیشتر گیره تو میاد یا از موندن. کدام رسم بزرگانه؟ با تخیلات و توهمات خودمون داریم دین درست میکنه و به خورد مردم میدیم و مردم رو به سمت دیگه میدیم. رسم و روش بزرگان این است که زن از منزل نباید خارج بشود، این قانونه، درست؟ بله، گفتن هفته یکی دو مرتبه اشکال نداره، مگر برای موارد ضرورت، پزشکی، دارو، درمان، فلان، صله رحم، فلان، این مطالب جداست. حالا چی؟ حوصله‌مون سر رفته، می‌خوایم بریم. خب باشه برو. چرا دیگه به حساب امام حسین میذاری؟ چرا دیگه به حساب خدا میذاری؟ بگو حوصله‌ام سر رفته. بگو حوصله ندارم تو خونه بمونم. بگو حوصله‌ام اگه همون موقع حوصله‌ات سر رفته، خواهرت میومد تا دو ساعت وز 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 می‌کردی، بازم اونجا بلند می‌شدی می‌رفتی؟ هزار تا غیبت و تهمت رو به هم دیگه میشستین میزدین، بازم اونجا بلند میشدین میرفتین؟ ها؟ یا نه؟ چیو داریم گول میزنیم؟ چیو داریم فریب میدیم؟ پدر ما گول نمیخوره. اون حرفی که زد حقه، اون مکتبی که آورد حقه، هر کی میخواد عمل بکنه، هر کی میخواد نکنه. تمام مطالبی که مربوط به ریاضت میشه همه بر اون اساسه. اونی را که خودمون میخواییم انجام بدیم وقت میچرخونیمش، هی بهانه درست میکنیم، ها؟ یا اونی را که به ما تکلیف کردند، کدام رو، کدام رو میخواییم انجام بدیم؟ کدام رو میخواهیم جامعه عمل بهش بپوشانیم؟ امام حسین علیه السلامی که در روز عاشورا قیام کرد، 10 سال با حکومت معاویه کنار اومد. اینا رو ما نمیبینی؟ اینا رو بهش توجه نمیکنیم؟ فقط روز عاشورا حسین است. ما حسین هستیم، ما دنبال حسینیم. حالا نمیگن ما به امام حسن کاری نداریم، تو دلشون یعنی همین دیگه، حالا اونو نمیگن، ما دنبال حسین هست. حسین کیه؟ حسین همونیست که دنبال امام حسن بود. امام حسین علیه السلام اتفاقا اکثر عمر خود را در تحت متابعت از برادرش امام حسن قرار داد. چرا اینا رو ما نمیبینیم؟ در تحت امامت امام حسن علیه السلام قرار داد. 10 سال حکومت در زمان معاویه را به ادب و احترام امضای برادرش امام حسن علیه السلام اون 10 سال را گذراند و قیام نکرد و اقدام نکرد. بله، وقتی که تمام شد یزید آمد، حضرت فرمود ندیگه، ما معاهده و صلح را تا زمان زندگی این مرد داشتیم، حالا که از بین رفته هیچ تعهدی نداریم. اگر برادر من هم بود، او هم همین کار را میکرد، او هم همین کار را میکرد. یعنی امام حسین جاش عوض بشه با امام حسن، یه دفعه این شخصیت به اون شخصیت تبدیل بشه، همون جریان کربلا زیر سر امام حسن علیه السلام اتفاق میفتاد. اون چرا؟ شما خیال میکنید امام حسن علیه السلام از جنگ و اینها میترسید؟ اونقدر که ما در تواریخ داریم از رشادت امام حسن علیه السلام اگر بیشتر از امام حسین نبود کمتر نبود. در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، امیرالمومنین علیه السلام وقتی که امام حسن علیه السلام میزد و برید بگیرید این را، این اصلا نمیداند چطوری داره میگیره و میره و میزنه و اینها، و اگر این لطمه بهش وارد بشه نسل پسر رسول خدا این قطع میشه. اونقدر که ما از رشادت های امام حسن علیه السلام در دوران امیرالمومنین داریم، کمتر راجع به امام حسین داریم. اونم بوده، منتها امام حسن علیه السلام بیشتر بوده و بالاتر بوده. وقت این از ایجاد واقعه کربلا میترسه، همونطوری که بعضیا دارن میگن، از به وجود آوردن این جریان میترسه، ناراحت، نگران وضعش فرق میکنه. یا نه، ما امامت را بر اساس تخیلات و توهمات خودمون پیریزی کردیم، یه امامی درست کردیم که اصلا نه علمش، الان اینطوره دیگه، الان که دیگه اومدن گفتن علم امام هم حجیت نداره و سخنان امام هم دیگه حجت نیست، هی یکی یه روز دیگه مسائل دیگه خب الحمدلله بهتر میشه. علم امامو مثل خودمون، همون زمان خودمون، چه بسا بعضیا بهترم میدونن. تقوای امام هم خب خیلی خوبه، ولی خب شاید بعضیا خوده، شاید بالاتری چیزی. حالا اطلاع بر مسائل هم امام هم مثل ما میمونه، خدا بخواد گفت فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میگرد. امامو چیز نکرده، هنر نکرده، امام هنر نکرده، گاهی اوقات خدا بهش القا میکنه همونطوری که به ما القا میکنه، تو خواب غیر خواب و امثال ذالک، مطلبی به نظر میاره، به فکر میاره، به ذهن میاره، اونم همینطور برای امام همینطور و همینطور سایر مسائل. بله امام یه فرد خوبی بوده، از صلحا بوده، از افراد خیلی ممنون متشکر، حالا بگید که فلانم بوده یا مثلا نعوذ بالله، گرچه امروز هم میگن که پیغمبر گناه هم میکرد و بعدش هم توبه کرد، شنیدید دیگه؟ بله گفتند و صاف صاف هم توی مملکت هم دارن راه میرن و گناه میکرد و بعدش حالا توبه میکرد و از این حرفا. خب پس با جناب عالی چه فرقی داشت؟ جناب آقای سخنگو، آقایی که فرض کنید که این مزخرفات و این ترهات از لبان نامیمون و به سخیف شما و متعفن شما این مطالب به خورد جامعه داره داده میشه، چه فرقی میکرد؟ با تو چه فرقی میکرد؟ درست؟ واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. الان داریم میفهمیم ارزش کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو که به مرحوم آقا میفرمودن کسی که به راه عرفان نرود و حقایق توحیدی برای او منکشف نشود به مقام ولایت و امامت شناخت پیدا نخواهد کرد. این الان در یک همچنین زمینه‌ای و در یک همچنین ظرفی برای انسان این قضیه روشن میشه. حالا انشالله اگر خداوند توفیق بده این تألیف جدید اگر منتشر بشه رفقا خواهند دید که بین مسئله امامت و ولایت و اختلاف با بقیه بر سر چه مسئله‌ای هست و چه نکته‌ای هست که نسبت به او غفلت شده یا تعمدن تقافل در اونجا حاصل شده، این مسئله چیست. این سید الشهدا علیه السلام یک همچنین وضعیتی داشت. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، عبد غیر نباش، عبد غیر نباش. یه وقت دیگه هم خوندم یک روایتی از حضرت اگر نظر رفقا باشه که بل ظاهرن البته از چیز هم نقل میکنن، از امیرالمومنین این قضیه هم نقل شده، از سید الشهدا هم نقل شده به حضرت علی ابن الحسین که حضرت میفرماید و اعزز نفسک عن کل دنیت و ان ساقتک الى الرغائب. خیلی عجیب، خیلی واقعا عجیب. اینها رو ما باید بنویسیم و در تابلوی منزل خودمون قرار بدیم و ببینیم، هر روز ببینیم. و اعزز نفسک عن کل ردیت و ان ساقتک الى الرغائب فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا. نفس خودت را گرامی بدار، عزیز بدار، بلند مرتبه و بالاتر خودت را فرض کن. از هر کار پست و از هر درخواست پست و از هر تقاضای پست، پستر از خودت، پستر از خودت. و این ساقت شد الى رقایب، اگر چه تو را به خیلی از تحفه ها و گنج ها و اون مسائل، رقایب به معنای چیزهای خیلی طرفه و خیلی ثمین و قیمتی رو میگن جمع رقیبه، اگر چه تو را به اون جاهای خیلی مطالب برساند، تو را فرض کنی که سلطان یه مملکت کنی، خیلی بالاست کسی که سلطان یه مملکت بشه، یعنی همه مسائل همه دیگه، تو را فرض کنی که به فقام به فلان ریاست برساند، فلان مال را در اختیار تو قرار بدهد، فلان موقعیت، زن، شوهر، زندگی، اینها را در اختیار تو، از هر چه که از اون مقام انسانیت تو پایین تره. حالا خودت ببین چی پایین تره چی بالاتره، سلطان یه مملکت شدن بالاتره یا اون مقام عزت نفسی که خدا بهت داده، کدام بالاتره؟ رسیدن به فلان پست و مقام بالاتره یا اون مقام شرافتی که در اون مقام شرافت، مقام خلیفت اللهی نهفته است و جانشین خدا در روی زمین هستی، کدام مهمتره؟ خیلی عجیبه ها، خیلی عجیب. خیلی ما ارزش ها را فراموش کردیم، موقعیت خودمون را فراموش کردیم، اون جوهری که در وجود ماست اونها رو فراموش کردیم. خدا هم ما را مبتلا به این دنیه ها کرده، چیزهای دنی، پول، مال، ریاست، این طرف اون طرف، بزن تو سر این، تو سر اون، آبروی اینو ببر. اینا همه مال چیه؟ به خاطری که اون مقام عزت نفس خود را فراموش کرد. فانک، نتیجه مسئله چی میشه؟ لن تعتاز به ما تبذل من نفسک عوضا، اونی را که از دست دادی هیچگاه در مقابلش به دست نخواهی آورد. آدم وقتی که الان فرض کنی که 100 تومن میده شکر بگیره، در مقابل اون 100 تومن این مقدار بهش شکر میدن، درست؟ خب این مقابل اونه دیگه. حالا اگر 100 تومن بده، به مقداری که اینقدر شکر بده اینقدر بهش بدن، خب این دیگه با برابری نمی کنه. برابری اون مقام انسانیتی که انسان زیر پا گذاشته و برای رسیدن به این چیزهای دنی اون عزت نفس خود را و آزادی خود را و جانشینی خدا را فراموش کرده. جانشین خدا، تو میتونی به یه جایی برسی که با یک سر انگشت 1000 سلطان در این دنیا خلق کنی، اون وقت برای رسیدن به یک میز و یه صندلی چوبی، اما این صندلی چقدر قیمتشه؟ 5 تومن، 10 تومن، بیایی سرتو خم کنید به دروغ، به چیز، به تملق، از حقایق دست برداری، چشمتو بپوشونی، خیلی بدبخت باشه باید آدمی که اینجور زندگی میکنه، خیلی باید بیچاره باشه. از حیوان این آدم پایین تره، از حیوان پستر، که اون چرا که خدا به او داده و در مقام عزت و انسانیت باید اون رو خرج خودش کنه، گفته برای من فقط تو میتونی سر به سجده بگذاری، تمام. اگر میخوای عبد باشی، عبد من باش. عبد من هر در مقابل دیگران، کرنش در مقابل من، سرافرازی در مقابل دیگران. عرض کردم خدمتتون در زمان مرحوم آقا، در زمان یکی از کتابهاشون اشکال برخورد کرده بود، از نظر اجازه و اینها اشکال برخورد کرده بود، آمدن به ما گفتن که ما به یکی از افراد بزرگان اعظم اینها مراجعه کنیم و بعد یک توصیه چیزی، یه نامه‌ای که دیگه مثلا کتابای شما که دیگه آخه شما یکی از کتابات که دیگه پول تو جیبت نمیره، تمام این کتابایی که مرحوم پدر ما نوشتن یه یک قرانی تو جیبشون نره، یه یک قرانی ما اینو بگیریم بذاریم تو تاخچه ببینیم، این یه دونه یک قرانی. حتی ایشون میگفتن بعضی از جلدها را ما از جیب خودمون پول میدیم، و خب به خاطر بعضی از مسائل ما، خب مشخصه دیگه، اگر یک نفر تو این دنیا پیدا شده باشه که تألیفاتش برای خدا باشه، پدر ما بوده دیگه. حالا نمیگم دیگری نبوده، این که مسلمه، ما نفی دیگری نمی کنیم. خب اینی که دیگه خودمون دیدیم و رفقای ایشون هم دیدن، همه هم دیدن که دیگه از ایشون خالص‌تر، مخلص‌تر، بدون چشم داشت‌تر، بدون هیچی، خب نبوده، کسی نبوده دیگه، درست شد؟ خیلی حالا چه اشکال داره بگین حالا فرض کنید یه توصیه، یه چیزی از یه جایی برای اینکه این چیزهایی که برای رضای خدا داره انجام میشه، نه برای پول. الان این قضیه یادم آمد، در خدمت مرحوم پدرم بودیم، یکی از آیان آمده بود دیدن ایشون، در یکی از شهرستان ها بود، اهل تألیف هم بود، اون شخص الان به رحمت خدا رفته، ولی اون شخصی که مقابل او بود نه، الان حیات داره و الان زنده است، و داشت به مرحوم پدر ما اعتراض میکرد، البته هم دوری ایشون بوده ظاهرا، بعضی از مباحث هم مثلی که با ایشون بحث کرده بودن در همون زمانی که طلبی اینها بودن، بعضی از کتاب ها هم با ایشون بحث کرده بودن، مرد فاضلی هم بوده و زحمتکش و فاضل، گفت من رفتم برای فلان جلد کتاب تقاضای کاغذ و اینها کردم، اون وقت فلان کس آمده، این اومده پیش من که این تقاضای کتابی، بیا من کتاب خودم رو چاپ کنم. گفتم آقا جان آخه اینو برای ما دادن، نمیدونم چیز بوده به این عنوان، نه فلان شما به رضایت بده. میگفت پدر هر چه ما میگفتیم نه، میگفتش که نه بیا شما این کار بکن. خلاصه میگفتش که ما با دعوا و فلان، بعدم ایشون ناراحت شد و رفت و بعد شد که پشت سر ما این آدم اینطور. گفتیم عجب، تازه بدهکارم شدیم، او ما داریم واسه این کتاب تقاضای کاغذ کردیم، فلان کردیم، چیکار کردیم، بعد حالا فلان آقا اومده و میگه این تقاضایی که تو کردی نمیدونم امتیازش چیه، من اطلاعی که از این چیزا ندارم، من نمیدونم. حالا اینها بیا به ما بده و به چه کن. خب این یه جور که برای خدا کار کردنه، این یه قسم. یه قسم هم فرض کنیم که چی؟ کار و تألیفی که یه همچین بزرگی داره انجام میده. آن گفتم که من گفتم ایشون نمیپذیرن، قبول نمیکنن. گفتم حالا شما برید به ایشون بگید. ما آمدیم و به ایشون، داشتن استراحت میکردن، بعد از ظهر بود دیگه، خوابیده بودن چیز و اینها، میخواستن استراحت کنن، نیمخیز چیز بودن ها. من گفتم که راجع به این چیز میگن یه توصیه ای هستن، همین حرف نزده وسط نخیر نزدشتن حرفمونو تموم کنی، جمله تموم، نخیر اجازه دادن دادن، ندادن ندادن. بلند شدیم آمدیم گفتیم گفتیم بهتونیم، آگه بابامونو میشناختیم، چرا دیگه شما اصرار این چیزا میکنیم؟ ایمی لا تکن عبد غیرک و اعزز نفسک، انقدر مقام عزت و مقام مناعت تب، حتی کاری را که برای خدا داره انجام میده نمیخواد، به اندازه سر سوزنی منت لطف از غیر خدا را بر دوش بکشد. مشیت خدا تعلق گرفته، این چاپ خواهد شد، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. مشیت خدا تعلق نگرفته باشه، این چاپ نخواهد شد. فقط همین وظیفه ما. ایشون فرمودن به بنده وظیفه بنده این است که بنویسم، تمام. دیگر به چاپش، به نشرش، به نمیدونم فرض بکنید که جلدش، نمیدونم به هیچی دیگه کاری نداریم. فروش رفت، فروش نرفت، نمیدونم فرض کنید که مورد تشویق قرار گرفت، مورد انتقاد قرار گرفت، هیچ به ما اعتباری ندارد. اون چرا این میشه چی؟ و عزیز و اعزز نفسک عن کل دنیتن و انساقتک الی الرقائب. اینو حتما رفقا بنویسن و در منزلشون داشته باشن. ببینید این نکاتی که حرکت و راه انسانو تشخیص میده. شما که این عبارت سید الشهدا را بذاری رو تاخچت، صبح که میخوای از خونه بیا بیرون یه نگاه بندازی، این عبارت رو فکر شما اثر میگذاره، روی راه و مرام شما در اون روز تأثیر میگذاره. میخوای به دکان مراجعه کنی، این عبارت سید الشهدا هست. میخوای به دفتر مراجعه کنی، این عبارت هست. میخوای به فلان سازمان مراجعه کنی، این عبارت هست. با مردم ارتباط داشته باشی، این عبارت هست. این عبارت دیگه شما را رها نخواهد کرد و ما باید این مطالب را در جلوی چشممون قرار بدیم. ندیم گول میخوریم، غفلت میکنیم، نفس میاد و برای انسان غفلت میاره و انسان را از اون را و از اون به در خواهد بود. خب ما در نظر داشتیم که راجع به مسئله، این مسئله شروع در زندگی، علت ازدواج، نگرش اسلام به ازدواج و نگرش سایر جوامع به ازدواج، این راجع به این قضیه که اسلام به ازدواج با چه نگرشی نگاه میکند و سایر جوامع به ازدواج به چه نگاهی و به چه نگرشی نگاه میکنند، که این هدف و این محور برای صحبت ما بود که به این نکته ما نرسیدیم. البته از نظر آماده شدن برای این مطلب که این مسئله اساسی نسبت به همه موارد ریاضت و اینها هست، خب تذکر این قضیه این شاید خیلی بی مناسبت هم نمی نمود. امیدواریم که خداوند تا توفیق و لطف خودش را شامل همه ما بفرماید و نسبت به ادراک صحیح، اول ادراک صحیح مطلب، دوم حریت و آزادگی در پذیرش این مسئله است که اول مطلب را مرحوم آقا می فرمودن قبل از این که بخواهید به این مطالب بپردازید اول درست بفهمید. شر نمیگن آقا بلند شو بیا بعدن می فهمی، نه، این ها مال چیزای دیگه و مسائل دیگه و درویش ها و این سایر ملل و نهل و موقعیت های دیگری است که هست. بیا فعلا می فهمی، بیا حالا بعد میفهمی، بیا الان زوده، نه. مرام و مکتب اولیای خدا اول فهمه، درست فهمیدن و بعد پرده را کنار زدن. حالا که فهمیدی دیگه هی نه یا چیز پوششی روی سر بیا بینداز، هی چشمت رو ببند، هی عینک را عوض بکن، نه، فهمیدی حرکت کن دیگه، وای دستا فهمیدی دیگه برو. مرحوم آقا رضوان الله علیه می فهمودن من وقتی که در قم وارد شدم با افراد متعددی برخورد می کردم، با افراد زیادی، همه اونها هم خب من بودن، همه اونها هم از علما بودن. خب طبیعی است مثل سایر افراد، خب بعضی از این چهره ها خب چهره های غلط اندازی هستم و مرا دوچار شک بودن. خب اگر این راه، این مسیر، این اسلام، این تبلیغ، خب این نمیاد، این ظاهر با باطن جور در نمیاد، از یه طرف یه فرد دیگری را میدیدیم، خب اون اصلا در یه وضعیت دیگری بود، خب اگر اینه پس این چه میکنه؟ ایشون میگفتن من مدتی در این قضیه، در این مسئله من با خودم کلنجار میرفتم، تا اینکه یه روز به دعوت و خواست یکی از دوستانشون که الان هم حیات دارد و از علما و بزرگان و فضلاست و در بالای شهر و اینها مسجد و اینها دارند و مرحوم آقا هم اسمشون آوردن، رفتیم به مجلس موعظه مرحوم عاشق عباس تهرانی. این قضیه را خود اون شخصم بعد از رحلت مرحوم آقا برای من تعریف کرد. مرحوم عاشق عباس تهرانی در اون مجلس مطالبی را فرمودن که وقتی ایشون میگن من از اون مجلس بیرون آمدم زندگیم دیگه تعیین شد، دیگه شبهات رفت کنار، دیگه یعنی راه را و مسیر را بدون نظر کردن به این، بدون نگاه کردن به این و بدون توجه به مظاهری که عرض کردن، خب خیلی ظهورات هستش غلط اندازه، طرف لباسش اینه، قضاش اینه، خونش اینه، وضعیتش اینه، خب به اینا نگاه کنیم یا به مسائل دیگه باید نگاه کنیم. ایشون میگفتن که این مرحوم عاشق عباس تهرانی رحمت الله علیه که بسیار مرد بزرگی بود و از اوتاد بود و از افراد صلحا بود، جوری در اون یک ساعت از نظر مسائل اخلاقی و تعیین ملاکات و مبانی و اون معانی که باید در زندگی به عنوان معانی و قضایای کاربردی بهش مورد توجه کنم، نسبت به اونها ایشون مطالبی فرمودن که وقتی که من آمدم دیگه مسیرم تعیین شد، که شد که دیگه شد، یعنی دیگه گفتم این حق است و دیگه گرفتم و هی گرفتم و دیگه هی ننداختم، هی من اینو دارم میگم، هی چادر بندازم رو خودم، هی چشم خودم رو ببندم، نه، در پیش گرفتم هر کی با این خواند اون را من نزدیک دیدم، هر کی با این مسیر نخون بهش توجه نکردیم، برو پی کارت نگاهی به این چینه، هر کی خودش را با این مسیر وفق داد دیدم این اهل معاوده و معاشرت و رفاقت است، میارزه. و هر کی دیدم نه، دنبال چیزهای دیگه رفتم، نمیارزه و کار به جایی رسید که من از بعضی از افراد به ظاهر موجه شنیدم در نجف که ایشان گفته بود اگر شده است حتی بر خلاف رضای خدا که شده است، انسان می تواند به مسائلی که تشخیص میده بپردازد. گفتم دست شما در نکنه. اون مرد چه میگفت و این چی داره میگه؟ ببینید چقدر فاصله است، چقدر این تفکر. این که این بیچاره ای که الان دارین حرفو میزنید از اول که اینجور نگفته. نه آقا جان، هی بر خودش چادر انداخته، هی یه چادر انداخت، دو روز دوم یه چادر انداخت، فلان خلافو دید، از اون جا و بیتی که هست چی نگفت. خودشون میدونن چی خودشون میدونن. خودش میدونه چیه این حرفا؟ چیه خودش میدونه؟ بیا بشور به کاره. خودش میدونه تو هم اینجایی، خودش میدونه تو هم تو این لجنزاری، خودش میدونه تو هم اینجا چشتو بستی. ها خیلی خوب، خدا میگه ما میدونیم تو یه دونه پوشش انداختی رو خودت، ما ده تو یه لحاف از هم میندازیم رود. دوباره یه چادر شب انداختی، ما یه دونه پتو میندازیم رود. مال ما بهتره، جنسش بهتره، تقلبم نمی کنیم، قشنگ کلوفت، اینقدر یک لحاف میندازیم. اگر خورشید بیاد بالا کلت طلوع کنه دیگه از اون زیر لحاف نمیتونی بفهمی. بلدیم. و کار آخر به اینجا میرسه که میگه اگر مصلحت رو تشخیص میدی ولو برخلاف رضای خدا انجام بده. آقا این حرفا رو زدن ها، ما تعجب میکنیم، ولی نباید بذاریم به اونجا برسه. ولی ما هم همینیم، الان هم هستن بعضیا. پیغمبر بیاد بگه این کار، میگه قبولت نداره. هستن. چرا ما تعجب میکنیم؟ میگیم آقا بیا باید حرف بزنیم. نمیخوام. آقا مسئله اینه، اصلا ما به شما چیکار داریم؟ مگه نمیگن اینا چه کسانی هن؟ اینا همونایی هستن که لاف انداختن رو خودش. یه قضیه از پارچه اینا گذشته. پس باید از خدا بخواهیم اول ادراک صحیح مطلب، یک که از همه چیز مهمتره، دوم توفیق حریت و آزادی و آزاد منشی در قبال فهم و ادراکی که نسبت به این مسئله برای ما حاصل شده. این رو باید از خدا بخوام. انشاءالله امیدواریم سایه ولایت بر سر همه ما مستدام باشد و خداوند توفیق زیارت صاحب ولایت در دنیا و شفاعت در آخرت را از ما دریغ نفرماید. اللهم صل علی